بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و خیلی ناصر زمان. ادله احکام شرعی ما در فقه شیعی خب کتاب و سنت و عقل و اجماع مطرح میشه. عمده این ادله اجماع سنت هست، اون کتاب که معمولا کلیاتی هست و وارد جزئیات کمتر میشه. اجماع و عقل هم به اون معنا مدرک احکام نیست، خیلی موارد اینجوری که نمیشه. به هر حال کتاب که بیشتر به کلیات مباحث میپردازه، وارد جزئیات نمیشه، بیشتر به اصطلاح مبهمات هست، مواردی هست که به اصطلاح به جزئیات پرداخته نمیشه. اجماع و عقل هم در مسئله کمی ما میتونیم تحصیل اجماع به اون معنا بکنیم. عقل هم واقعش اینه که حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، به اون معنا به عنوان دلیل شرعی ذکر کردن خیلی خب. اجماعاتی که مطرح هست معمولا این دارم اجماعات کاشف از حکم معصوم، لااقل در این اثار اجماعات خیلی نادریه. علاوه بر همه اینها خواهیم گفت که رجال در اجماع هم مؤثر هست، اجازه بدید بعدا این نکتهش متذکر بشیم. عمده مطلبی که ادله احکام هست سنت هست، که هم شیعه و سنی بر مدرک بودنش در مورد عقل اتفاق دارن. در مورد شیعه، در مورد کتاب احیانا بعضی از افراد این مطلب رو مطرح کردن، نمیدونم ظواهر کتاب حجت هست حجت نیست اینجور بحثا، ولی در مورد سنت این بحثا نیست. فقط خب یه حسبنا کتاب الله یه نظراتی که بوده و باعث شده که سنت رو یک قرن لااقل و بیش از یک قرن به انزوا بکشونه مطرح بوده، ولی به هر حال بعد از گذشتن دوران منع کتابات حدیث و بی‌اعتنایی به روایت، بعد از اون اعتنایی به روایت در میان سنی و شیعه مطرح شده و ادله عمده احکام نزد عمده علما خصوصا نزد امامیه مسئله حدیث هست. در مورد حدیث یک سری علوم مختلفی به تدریج ایجاد شده. یک سری علم حدیث، جمع‌آوری احادیث، دستبندی احادیث و باب‌بندی احادیث به اصطلاح، این یک سری کارها بوده که از همون موقعی که تدوین حدیث مطرح شده این کارها انجام شده، الی یوم هذا هم این کار ادامه پیدا میکنه. فهرست‌بندی احادیث و بیان مباحث کلی احادیث که به اصطلاح هم فهرست باشه، این هم خب یه سری از مباحث دیگه ای بوده که مربوط به حدیث بوده. دو تای علم مهم در مورد حدیث به تدریج ایجاد شده، یکی علم درایت الحدیث و یکی علم رجال الحدیث، که هر دوش از بطن حدیث ایجاد شده و مرتبط به حدیث هست. البته درایت الحدیث و رجال الحدیث رو به اختصار درایه و رجال گفته میشه، به خاطر شباهت هایی که بین این دو تا علم هست مناسبه یک اشاره‌ای به فرق بین این دو تا و تعریف اینها داشته باشیم. قبل از تعریف اینها یه اشاره کوتاهی به تعریف حدیثی که مورد بحث ما هست بشه بد نیست. حدیث رو بعضیا به قول، فعل یا تقریر معصوم تفسیر کرده، این یک معنایی بوده که بعضیا به حدیث کرد. بعضیا حدیث رو گفتن حدیث اعم از قول، فعل، تقریر معصوم یا الفاظ حاکیه از این امور، فعل و قول و تقریر معصوم. احیانا قول ذراره که میگه امام صادق یه همچی کاری رو انجام داد، خود قول ذراره که حاکی هست خود این حاکی بهش اطلاع حدیث میشه علاوه بر محکی. برای یک قول فقط خصوص محکی رو حدیث شمردن، یک قول اعم از حاکی و محکی رو. ولی اون چنانی که از استعمالات این کلمه به دست میاد اون اینه که حدیث فقط حاکیه، اصلا محکی نیست. الفاظ حاکی از قول، فعل، تقریر معصوم حدیث هست و در این تعریفاتی که شده خلط شده بین دو تا اصطلاح، حدیث و سنت. سنت فعل و قول و تقریر معصومه، ولی حدیث الفاظی هست که کاشف از سنته. الفاظ حاکی از سنت رو بهش میگن حدیث. به خاطر همین هم هست که ما میگیم حدیث اما صحیحون و اما صحیح. خود قول و فعل و تقریر معصوم که دیگه به صحت و فساد متصف نمیشه. حاکی از قول معصوم به این دوتا شی متصف میشه. یک شی ممکنه حاکی باشه و مطابق واقع باشه، صحیحه. ممکنه مطابق واقع نباشه و دروغ باشه، صحیح نیست. فساد تعبیر نمیشه. ببینید ما درسته عدم الحجیت درسته، ولی فساد تعبیر نمیشه. قول معصوم ولو اینکه از تقیم صادر نشده باشه، ما میخواییم کشف اصطلاح کنیم از موارد استعمال کلمه. هیچ موقع تعبیر شده ولی اون فعل معصوم هم دلیل بر قول شرعی نباشه، دلیل هم نباشه، نمیگن قول معصوم فاسده، ولی صحیح هم حدیث رو میگن فاسده، حدیث رو میگن غیر معتبر. این تعبیرات میشه و همین کاشف از اینکه حدیث رو بر صحیح و حدیث رو بر قول کاشف میدونستن نه قول مکشوف. ظاهرم خلط بین همون حدیث و سنت شده که این دوتا خلط شده با هم. این تعریف حدیث. گرایه که علمیست مربوط به حدیث، یک علمیست از نوع مباحث کلیاتی رو مطرح میکنه، یه سری مباحث کلی رو طرح میکنه و رجال یک سری مباحث جزئی رو طرح میکنه. البته من ابتدا قبل از اینکه تعریف کنم بعضی از فروق عمده این دوتا رو میگیم تا بعد به تعریف دقیق‌تر این دوتا علم برسیم. مجملاً اینه که درایه یک علمیست که مسائلش یک قواعد کلیه و این مباحث عامه، به خلاف رجال که یک مباحث جزئی و شخصی هست. اصولا درایه اونجوری که از مباحثش برمیاد ابحاث کلیه مربوط به حدیث، چه راجع به متن حدیث یا سند حدیث یا روات حدیث. درایه از مباحث کلی که در این سه موضوع هست بحث میکنه و موضوعات مسائلش احیانا سند به مفهوم کلی، نه یک سند شخصی، مباحث کلی مربوط به سند و یا متون حدیث، تقسیماتی که متن حدیث پیدا میکنه. حدیث از جهت متنش بفرمایید یا بگید متن حدیث خیلی فرق نداره. و احیانا موضوعات مسائلش یک عنوان کلی است که بر روات حدیث قابل انطباق هست. مثلا اصحاب اجماع در درایه بحث میشه که اصحاب اجماع مثلا قولشون حجت هست، حجت نیست و امثال این. این درایه. اما در رجال مباحثش همش جزئیه، مباحث رجال جزئیه و فقط هم مرتبط به مباحثی است که به قبول و رد خبر ارتباط داره، قبول و رد خبر از ناحیه سند. درایه اونجوری که عرض کردیم دو قسمت داره، یک قسمتش مربوط به سند، یک قسمتش مربوط به متن. مثلا تقسیماتی که در درایه داریم میگیم یه روایت ممکنه مشهور باشه، یک روایت غیر مشهور باشه. نمیدونم اعراض مشهور آیا باعث میشه خبر از حجیت بیفته. این مباحث تو درایه طرح میشه، مباحث در مورد اینکه خبر نادر، مقبول، نمیدونم از اینجور اطلاعاتی که در مورد متن مطرح هست تو درایه مطرح. ولی رجال به مباحث متنی کار نداره، فقط به مباحثی که مربوط به صدور هست، اون هم صدور از ناحیه قرائن داخلی که سند هست. صدوری که از ناحیه قرائن خارجی، اجماعی، شهرتی، نمیدونم امثال اینها باشه که صدور روایت رو هم مسلم کنه یا معتبر کنه، اونا رو کار نداره رجال. رجال فقط در مورد سند روایت هست و جهات صدوری که به قرائن داخلی هست. پس بنابراین اگه ما بخوایم درایه رو با رجال اولا مقایسه کنیم، اون قسمتی از درایه رو باید مقایسه کنیم که مردود به سند و صدوره. اون قسمت متن که کلن جداست. قسمت های مردود به سند و جهات صدور هست، اون با رجال قابل مقایسه هست. در رجال اونجور که گفتیم مباحث جدیه، این راوی معتبر هست یا راوی معتبر نیست، اون راوی ثقه هست ثقه نیست، از این جور بحث. و به تعبیر جامع، احوال روات، احوالی که سنخن در قبول یا رد احادیث روات دخالت داره، این موضوع رجال هست و مباحث رجال رو شامل میشه. اخبار هست تک تک روات، احوال تک تک روات، احوالی که سنخن در قبول یا رد خبر دخالت داره. بنابراین روشن‌ترین مباحث رجال مباحث جرح و تعدیله. ثقه هست یا ثقه نیست. خب خیلی روشنه که دخالت داره در قبول یا رد خبر. ولی یه سری مباحث دیگه هست مثل تمییز مشترکات، وحدت و تعدد عناوین، طبقات. اینها دخالت داره در قبول خبر. سنخن یعنی ممکنه در یک مورد شخصی چه طبقه شخص رو ما بدانیم چه طبقه شخص رو ندانیم هیچ دخالتی در قبول خبر نداشته باشه، ولی سنخن این صلاحیت رو داره که در قبول خبر دخالت داشته باشه. ممکنه چطور؟ ممکنه طبقه یک راوی که ما بشناسیم کشف کنیم که این روایت مرسل است، ارسال در روایت قرار گرفته، بنابراین خبر قابل قبول نیست. یا تمییز مشترکات که خب اونم روشنه، تمییز مشترکات ممکنه این لفظ مشترک مردد بین ثقه و غیر ثقه باشه، یا اگر روشن بشه ثقه است خبر قبول میشه، روشن نباشه ثقه است خبر رد میشه. حتی خود جرح و تعدیل اون هم دخالت شخصی نداره در قبول و رد خبر. ممکنه یک خبر به خاطر استفاضه و کثرت روایاتی که در مسئله هست خبر معتبر باشه، ممکنه به خاطر اجماع خارجی، نمیدونم چیزای دیگه، قرائن خارجی که بر قبول خبر هست، عدم ادعایی به کذب، یه موضوعی هست یه نفر الفت ما شهدت به الاعداء، او یه شخصی فضیلتی برای مخالف خودش نقل میکنه، اون میگیم این شخص فضیلت بر مخالف خودش نقل کرده، ادعایی بر کذب نداره، این قرائن خارجی هست خبرش قبوله. حالا اینکه کاذب اکثر من اکثر البری هم باشه، خود جرح و تعدیل دخالت شخصی نداره ولی سنخن دخالت داره. یعنی به طور متعارف سنخ این موارد ثقه و عدم ثقه دخالت داره در قبول و عدم قبول خبر. و عمده مباحث رجال همین مباحث شناخت راوی، طبقات، تمیز و مشترکات و اینجور مباحث هست. در کتاب های رجال طرح میشه. بنابراین درایه مباحث عامی که مرتبط با حدیث هست، متن حدیث یا سند حدیث یا روات حدیث، مباحث عام طرح میکنه. ولی رجال مباحث جزئی. و رجال فقط مربوط به چیزهایی که در قبول یا رد خبر دخالت داره. ولی در درایه عام مباحثی که مربوط به متن هیچ ارتباطی به قبول یا رد خبر احیانا نداره. تقسیماتی هست که به معنا دخالت لااقل از این جهتی که این رو هم بگم، جهاتی که از جهت قرائن داخلی بازم عرض میکنم، از جهت قرائن داخلی در قبول دارد به خبر دخالت داشته باشه، ولی اینکه شهرت در مسئله حتی شهرت در مسئله نیست، اونم دخالت داره در قبول و رد خبر علاوه بر الاقوال که این باب شهرت جابر ده سند بدونیم یا خاطر حجیت سند. خب ولی اونها قرائن خارجی است، احوال داخلی سند، احوال رواد سند در قبول و رد خبر دخالت داشته باشه. نه اون بحث درایه است، حالا به عرض میدونم ما این بحث حالا برای این طرح کردیم که ببینیم موضوع بحث ما چیه. اون اجازه بدید بحث تموم شه روشن میشه که موضوع بحث ما بیشتر به درایه شبیه، نه به رجال اون معنای مصطلح. حالا اونم میاد، حالا میاد اجازه بدید تا آخر بحث. خب بنابراین البته در اینجا یه نکته ای رو هم باید اشاره بکنیم، یک علم دیگه ای که با رجال خیلی به هم آمیخته است و بد نیست که توضیح در مورد تفکیکش با رجال بدیم، علم تراجم. علم تراجم علاوه بر این که موضوعش جزئی هست مثل رجال، با توجه به اینکه در کتب تراجم در خیلی موارد از رواد هم بحث شده، یکی از منابع رجال هم خود کتب تراجم هست و یک به اصطلاح تداخلی که در کتب تراجم و رجال هست، این باعث میشه که ما یه تعریف دقیقی در مورد این دو علم بکنیم. رجال علم راوی شناسیه و تراجم علم شخصیت شناسی. علم شخصیت شناسی در تراجم از کسانی بحث میشه که شخصیتی داشته باشند، ولی در رجال اگر یک نفری یه دونه روایت نقل کرده، یه شخص گمنامی ابو عمرو العجمی از یه گوشه دهات اومده و هیچ کسی هم نمیشناستش، یه روایتی شانسی این طرف نقل کرده، این تو رجال بحث میشه، این سرقت داره نیست، وضعیت چجوریه، ولی در تراجم خب شخصیتی نیست. بنابراین فرق این دوتا در این جهته. اما این بعضی ها دیدم مطرح میکنن که نمیدونم تراجم احوال علماست تا قرن نمیدونم سوم، از قرن سوم به بعد رجال احوال علماست تا قرن سوم، اینجور تقسیمات، اینجور صحبت ها صحبتی درست نیست. بنابراین بین موضوع رجال و موضوع تراجم خصوص من وجه هست. یه نفر ممکنه راوی باشه شخصیت نباشه، یه نفر ممکنه شخصیت باشه راوی نباشه، طبیب باشه نمیدونم چیز دیگه باشه، تا به روایت ارتباطی نداشته باشه. و ولی یه نکته هم این توجه داشته باشه، گاهی اوقات روایت یک شخص باعث میشه که اون شخص شخصیت پیدا کنه. کثرت روایت یک شخص یک روایت خاصی را نقل کرده یا روایتش یک روایت مهمی بوده یا کثرت روایاتی که کرده باعث شده که اون به این شخصیت بده. ما یه عده از شخصیت هایی که داریم شخصیت هایی به نام محدثین هستن، محدثین خودشون شخصیت دارن. در اینجا هم علم تراجم به حالا دین اشخاص میپرداده، هم علم رجال. علم تراجم به عنوان شخصیتیش، ولو این که همون کثرت روایت باعث شخصیت شده، ولی کثرت روایت نه اصل روایت. اصل روایت شخص و شخصیت دار نمی کنه، یه خصوصیاتی زائد بر اصل روایت هست که باعث میشه که به شخص شخصیت بده. فرض کنید که راوی صحیفه سجادیه به خاطر اهمیت موضوع مطلبی که هست، این اهمیت باعث میشه که این راوی به عنوان یک شخصیت تلقی بشه، بگیم عجب شخص مثلا مهمی بوده، این چه شخص ارزشمندی بوده. ممکنه یه روایت هم باشه، فقط کل این کتاب رو ما یه روایت تلقی کنیم، ولی همین که این روایتی به این مهمی رو نقل کرده شخص رو شخصیت میده. البته در تراجم فقط حالات مربوط به شخصیتی شخصیات بحث نمیشه، ولی اینکه شخصیت شناسیه، ولی حالات شخصیش هم بحث میشه. کی متولد شده، کی از دنیا رفته، چند بچه داشته، پدرش کیه، مادرش کیه، نمیدونم، از اینجور خصوصیات. در تراجم تمامی خصوصیات یک راوی و یک شخصیت بحث میشه، هر چی میخواد دیگه باشه باشه، فقط به خصوصیت که مربوط به شخصیتش باشه بحث میشه. ولی در رجال ما تنها به خصوصیاتی که در قبول یا رد قبل دخالت داره بحث میکنه، چیز دیگه باشه استدادیه. حالا حسن ابن محبوب لاغر اندام بوده که رجال کشکی هست، خب یه چیزای استدادیه که احیانا در مباحث طرح میشه. و اصولا در تاریخ تراجم و رجال این دو کتاب هایی دو تر هم دیگه منفک نبودن. خیلی از کتاب ها رو ما به درستی نمیتونیم واقعا بگیم این ترجمه است، این رجاله. همه مباحثی که مربوط به رجاله به روشنی درش بحث شده، به روشنی درش بحث شده، بچه قالبش مثلا میتونیم بگیم ترجمه است. مثلا تاریخ بغداد اشبه هست به ترجمه از رجال، ولی مباحثی که درش هست کمتر از یک کتاب رجالی درجه اول نیست، از منابع درجه اول رجال هست، ولی خب بیشتر مباحثش مباحث مربوط به رجالی هست و همکار اینها، ولی اختلاف به اینام نداره. شخصیت هایی که فلان خلیفه، فلان شاه، محدثی، علما، همه اینها هم بحثی هست. خب این مطلب. یک علم دیگه ای که اینجا احیانا با رجال ممکنه با هم دیگه یک نوع شباهت هایی داشته باشه، علم حدیث شناسی خودش، بحث از احادیث به نحو جزئی، درایه بحث از احادیث به نحو کلی. ولی بحث از احادیث به نحو جزئی، خب این روایت معناش چیه، این روایت صدق داره صدق نداره، این روایت نمیدونم سندش، بحثی ریز ریز کردن در مورد روایات، خصوصیات روایات، تطبیق روایات، نسبت روایات، اینها در حقیقت علم حدیث شناسیه. علم حدیث شناسی مشابهه با رجال داره، هر دوشون علمی هستن، موضوعش جزئیه. رجال هم موضوعش جزئیه، حدیث هم موضوعش جزئیه، به خلاف درایه که موضوعش کلیه. ولی خب رجال به اشخاص تک تک کار داره بدون در نظر گرفتن اینکه در چه سندی واقع میشه. حدیث به اسانید یا متون روایات به اصطلاح کار داره و اشخاص سند رو جدا جدا نمیاد بحث. چند تا نکته در اینجا بد نیست اشاره بشه. نکته یعنی ببینید ما بحث میکنیم زرارت ابن عیان ثقه است، کار نداریم چه سندی واقع شده و این رجال، ولی تو حدیث بحث میکنیم این سند خاص اینجا ثقه داره یا ثقه نداره. اب نداره پیاده کردن اسمش بذارید، نه پیاده کردن بذارید، ولی خود رجال نیست. در رجال این بحث این نیست که این روایت ثقه داره ثقه نداره. این بحثایی که تو حاشیه کتاب‌های حدیثی ذکر می‌کنن که این روایت در فلان مصدر اینجوری هست، در فلان مصدر اینجوری هست، همسایه‌ها، اختلافات ریز ریز، اینه در حقیقت ما باید به عنوان علم حدیث بشناسیم. البته اینی که میگم علم حدیث و رجال در اون موضوعاتی که مربوط به سند هست مشابهت پیدا می‌کنه، ولی علم حدیث فقط به سند ارتباط نداره. ممکنه متن رو بحث کنه، متن معناش چیه، علل هایی که نفت که مرد واقع شده، تحجیب که مرد واقع شده، این ها رو بحث کنه. نه ریز ریز خب باشه کلیت ریز داره بیاده میشه در علم حدیث. موارد تطبیقش احیان اون علم نیست. ببینید مثل فقه و اصول دیگه، ببینید مثل فقه و اصول اصول یه موارد کلی داره در فقه تطبیق میشه. درایه و رجال نه، درایه و حدیث. درایه و حدیث چنین است که مباحثی که در درایه مطرح هست در حدیث در میشه، نه در رجال. در رجال هیچ دخالت نداره. حالا یه ارتباطاتی داره ولی نه ارتباطاتی کامل. اینم این مطلب. البته عرض کردم کتاب‌هایی که چنان تفکیک دقیق بینشون وجود داشته باشه که دقیقاً مباحث علم رجال بیشتر شده باشه، هیچ از بحثی که توی سند تحریف و توی سند تحریف نیست نداریم. مجامع رجال الحدیث خودش خیلی وقتا بحث می‌کنه که این سند محرر و سند محرر نیست. بحث در حقیقت حدیث شناسی. خود کتاب‌های درایه احیاناً مباحث رجال مطرح میشه، رجال مباحث درایه مطرح میشه، ولی اگر بخوایم تفکیک کنیم این مباحث رو یه همچی تفکیکی میتونیم براشون داشته باشیم. خب چند نکته قبل از یه بحث دیگه اشارهش بدیم. یکی اینکه در رجال اسم شما رجال گذاشتیم، ولی در اون نساء هم بحث میشه. احیانا رجال که میگه اون اکثر ربات رجال هسته، نسا هم طرح میشه. خب داریم رباتی که زن هستن، تو کتاب ما هم یه بابی هست کنان باب النسا. این اول. در ثانی رجال احیانا در مقت تعریف کردیم رجال رو احوال ربات، ولی به تعبیر عجب احوال روحات هم نیست. احوال کسانی که اقوالشون در احکام شرعیه دخالت داره، تأثیر داره. چطور؟ ناقل اجماع، یک حتی اجماع نقل اجماع می کنه. این مخواه می روانی سقهت می سقهنی کجا برسش؟ آیا جاش خیلی از رجاله؟ نه، جاش هم رجاله. نمیدونم مباحث این چنینی، بله؟ نه مباحث تاریخی به اون معنا نه، ولی مباحثی که دخالت داره در اون مباحثی که به نحوی جرح و تعدیله، ولی جرح و تعدیل شخصیت هایی که قولشون و حرفشون در احکام شرعیه تأثیر داره. البته مراد ما معصومین نیست، این چیز بشه میکن معصومین هم قولشون در احکام شرعیه دخالت داره، ولی چون قولشون ولو اینکه احیاناً مباحث این مطرح میشه که آیا به تعبیر ایشون فعل معصوم دلالت بر وجوب میکنه نمیکنه، این مباحث به هر حال به رجال ارتباطی نداره. این هم دو مطلب. چه وجهی داره که ما اینجوری نه نه چون در خارجن اینها تو رجال من احیاناً موارد دیگه بهش اضافه میشه و کلیتر میشه. الزام نداره که حتما با مادرش شاگرد با استادش در جهات علمی مشترک باشه. خب یه نکته هم که بعد نیست، البته این رو احتیاج به یه تحقیق داره، اون اینه که درایه و رجال و اینجور علوم کی از همدیگه منفک شده، کی با همدیگه بوده، کتاباش شناخت کتاباش و اینجور خصوصیاتی که از این حیثیت که اینا با هم دیگه قاطی بودن، جدا شدن و مثلا یک علم مستقل در اومدن، یه بحث تاریخی است که باید بحث کرد. خیلی بحث شیرینی هم هست ولی خیلی ما در سرش نیست. خب ما البته درایه رو با این تعریفاتی که کردیم میتونیم نسبت درایه رو با نسبت علم حدیث و همچنین نسبت احیانا رجال رو با علم حدیث تا حدودی شبیه نسبت اصول و فقه بدیم. فقه مباحث جزئی هست که تر میشه، این مباحث جزئی یه قواعد کلی داره، این قواعد کلی در اصول تر میشه. در حدیث هم قواعد کلی در درایه بحث میشه، جنبه های از حدیث هم از جهتی هم کلیه. ببینید یه نکته هم اینجا عرض بکنم، علم حدیث نسبت به علم رجال از بعضی جهات کلیه. علم رجال نسبت به علم حدیث میبخشه. ما در علم حدیث بحث میکنیم این راوی این خبر خاص ثقه هست، مثلا بعضی چجوریه، خوبه این راویش کیه کی نیست. ولی در علم رجال بحث میکنیم زراره کلن حالتش چطور. این زراره یک نفر هست ولی راوی 200 روایته، راوی 2000 روایته. برای شخصیت زراره رو ما میتونیم تفکیک کنیم به تعداد احادیثی که نقل کرده، راوی این حدیث، راوی این حدیث، راوی این حدیث. پس علم رجال هم از جهت علم حدیث به یک نحوی میتونیم بگیم یک نوع کلیتی داره. روات حدیث رو همین بحثی که عرض می‌کردم، روات حدیث در رجال منفک از اسناد بحث میشه، جدا از اسناد. این سند خاص کار نداره، میتونه کلی زراره حالش چطور نه نه
در رجال به کلیتی
نه، بعد بحثی هست ریده، مثلا اینکه زراره در این سند آیا از محمد مسلم نقل کرده یا نکرده.
این خاصیت این حدیث علم رجال.
درسته، همین میخوام بگم، میخوام بگم که در علم حدیث بحث ریزه. علم رجال علمی که از دامن حدیث برخواسته شده و احیانا ممکنه اولا جزء از علم حدیث بوده ولی بعد جدا شده، جدا شده، بحث کلی که در مورد روات باید تعریف میشه. این یه جهت. درایم بحث کلی از یه جهت دیگه، کل سند رو، کل روات رو و امثال اینها تعریف میشه. درایه از بعضی جهات نسبت به رجال هم همون خاصیت فقه اصول رو نسبت به هم داره. گفتیم رجال احوال روات به نحو شخصیه. قسمتی از بحث درایه احوال عناوین کلیه منطبق بر روات. زراره، محمد مسلم، ابوبکر، اینا ازش میگه احوال کلیه استفاده میشه به نام اصحاب اجماع که در اونها تعریف میشه و در علم رجال تعریف میشه. بنابراین ظاهراً علم رجال و درایه هر دوشون از بستر علم حدیث برخاستن و علم جدیدی شده. ما یه علم دیگه همینجا داریم که موضوعش خودش علم رجاله. ما اگر بیاییم علم رجال رو خودش موضوع قرار بدیم، ما هو علم رجال، در مورد علم رجال اصلا بحث کنیم، چیزی که یه تعبیری از تعابیر میشه جز فلسفه که در مورد توصیف و تضعیف هست و بحثایی که در مورد سایر مباحث هست. سایر مباحث مثل بحثی از تمیز مشترکات، روش های تمیده مشترکات، بحث از وحدت و تعدد عناوین و شیوه های تعبیری از ربات که از مقدمات همون وقت وحدت تعدد عناوینه. مثلا اختصار در نسب چجوریه؟ چه قواعدی داره اختصار در نسب؟ مثلا این بحث رو که صاحب قاموس رجال تو مقدمهش بحث کرده که در چه صورت مثلا میتوانیم به جای ابن فلان فلانی به کار ببریم، شخص رو نسبت بدیم به جدش، به جای ابن عیاش بگیم عیاشی، به جای ابن قتیبه بگیم قتیبی. اینجور شرایط، اینجور بحثا و طبقات، بحث طبقات و هرچی بحثی که من حالا این بحثا رو فعلا به ذهنم رسیده، بحثای دیگه ای که اگر به ذهن رسید و آقایونم به ذهنشون رسید و ضرورت داشت مطرح کنم. البته اینا این سایر مباحث رو هم احیانا ممکنه اجمالی بحث کنیم، ممکنه تفصیلی بحث کنیم. خب این توصیف و تضعیف رو هم ما سه قسمت کردیم. من قبل از اینکه سه قسمت رو بگم یه توضیح دیگه بدم برمی‌گردم. اون اینه که این تقسیماتی که ما اینجا کردیم یه تقسیمات استقراییه، نه یک تقسیمات منطقی نفی و اثباتی. ما دیدیم مباحثی که موجود بوده باید طرح می‌کردیم، اون مباحث رو ریزش حساب کردیم، اون رو تقسیم بندی کردیم. نه اینکه دیگه در مورد علم رجال منطقا غیر از این سه تا بحث اصلی بحث دیگه وجود نداره و نمیدونم اینجور بحثایی که حالا ما منطقا هم بخواییم دایره به نفی اثبات کنیم معمولا هم فایده نداره. خب خیلی راحت دایره بینم به نفی اثبات کردن. خب مثلا بگید بحثای رجال، بحثای رجال یا در مورد سند یا غیر سند. غیر سند خودش اندار گلگوشات هست که انسان ها رو تقسیم کنیم، انسان یا علی ابن جعفر هست یا غیره بود. تقسیم بین نفی اثباته، ولی این فایده نداره. هر تقسیمی که بین نفی و اثبات بود، اون غرضی که قرار تدوینی یک علم هست و اون اقراض رو تامین نمی‌کنه. این هم یه توضیح خواستم بدم که روشن بشه که چرا ما این جور تقسیمات می‌کنیم. بیا تو نگاه نکنید یه جاش 4 تا شد، یه جا 5 تا شد، 10 تا شد، 10 تا و 5 تا و 3 تا و اینا چه اینجوریه. بحث توصیف و تضعیف رو هم ما سه قسمت کردیم. یکی بحث مصطلحات، یکی بحث توصیفات عامه، یکی بحث تعارض توصیف و تضعیف. مصطلحات رو هم سه قسمت کردیم. مصطلحات مد، مصطلحات ذم، مصطلحات مذهب. البته مثلا همین بحث مصطلحات به منابع رجال هم مربوطه دیگه. این مصطلحات مصطلحاتی که در منابع رجال بحث میشه. ما هم اتفاقا تو بحث‌های منابع رجال یکیش مصطلحات اختصاصی منابع رجال بود. ولی این سه تا مصطلح به خاطر ارتباط نزدیکی که با شناخت راوی داره، به راوی شناسی دقیقاً مربوط میشه. شناخت بیش از حدی که به بحث راوی شناسی داره. این بحث رو آوردیم، بحث راوی شناسی و از اون بحث منابع رجال خارجش کردیم. مخصوصا مثلا این بحثی که بحث تفصیلی هم داره، مفهوم کلمه سره چیه، مفهوم این چیه، نمیدونم مفهوم کلمه ضعیف چیه، ضعیفون فی الحدیث و ضعیفون فی حدیثه و ضعیف الحدیث، این سه مفهوم یکیه و هم فرق داره. که وحید مقدمه رجال ابو علی بحثی در مورد داره. اینه یکی که باید بحث شه، بحثای مهم. مذهب، مذاهب مختلفی که اینا دارن مطرح بشه. مذهب هایی که تو روایت ما مطرح هست و اون مثل واقفه، ناوسیه، فتحیه، نمیدونم امثال اینها، بله به هم مذهب، به هم اون مقداریش که دخالت داره در قبول خبر، در حقیقت این یکی از این مصطلحات یکی از مبادی اون بحث تقسیمات سندی احادیثه. ما تقسیمات سندی احادیثه میکنیم، میگیم ضعیف و حسن و موثق و ضعیف. خب موثق اونیه که غیر امامی باشه که ثقه باشه. حالا غیر امامی چه اصنافی ممکن باشن ما باید باشه. توصیفات عامه هم داریم. توصیفات عامه رو من یه سری الان همجوری که تو ذهنم اومده نوشتم که باید یکی که بحث شه. توصیفات عامه‌ای که مطرح شده مثل اکثار روایت اجلا، مثل ایراد روایت در کتب مصطابه، آیا مثلا روایتی در فقیه هست این روایت معتبر هست معتبر نیست، اصحاب اجماع، مشایخ من لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقه، مشایخ نجاشی، اسناد کامل الزیارات، اسناد تفسیر علی بن ابراهیم، من لم تستثنى من روایت محمد بن احمد بن یحیی، محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمه روایتش رو استثنایی کردن، مواردی که استثنا نشده آیا معتبر هست معتبر نیست، اصحاب صادق در رجال شیخ. من اینجور بحثا، من حالا همینجوری دیمه در صد استثنا نبودم، همینجوری یه توصیلی که ذهنم رسید لیست کردم. این یه چیزی هست در مورد تقسیمات کلی که مثل این مقدس داره. البته یه نکته رو باید متذکر بشم، اون اینه که درس ترتیب مباحث و اینکه ما چجوری مباحث رو عنوان کنیم، اینکه آیا اول شروع کنیم منابع رجال رو اول تا آخرش بحث کنیم، بعد بریم دوباره رو سندشناسی، بعد بریم رو راوی‌شناسی، این یه روش مناسبی به نظر نمیاد. چون برای شناخت منابع رجال خیلی وقتا بعد بحث مقدماتی سندشناسی باید ما بحث کرده باشیم. برای شناخت سندشناسی احیانا ممکنه بعضی بحث راوی‌شناسی ضرورت داشته باشه. یه مقداری از جهت تقدیم و تقدم این بحث‌ها نمیتونیم به همین نظمی که بسازی نمودار در آوردیم بحثا رو مطرح کنیم. من مباحث رو به یه مباحثی که ترتیبی که به نظرم رسید ترتیب مناسبیه، یه حدود دونم 20 تا عنوان هست، 20 تا عنوان رو نوشتم که ما اینجوری بحث کنیم. بحث اولی که خب پیداست مقدمات داره جالبیم، اون هیچی اون بحثایی که الان منبر هست بحثای مسائل داره جالبیم. بحث اول دستبندی منابع اجرا. منابع اجرا رو دستبندی کنیم. بحث دوم معرفی اجمالی اصول اولیه اجرا. معرفی اجمالی اصول اولیه اجرا. اصول اولیه اجرا هم بذار تعبیر رو دقیق‌تر کنیم، اصول خمسه اولیه. همه اصول هم در این مرحله ضرورت نداره. معرفی اجمالی به مقداری که خصوصیات خوبی از این اصول روشن باشه. این بحث بیشتر احیانا ممکنه ما نتایجی که بعداً از بحث تفصیلی میگیم نگسترات اصل موضوع اینجا ترک کنیم، فقط به عنوان اینکه اشخاص آشنا باشن با سبکی که آقار بعداً بحث تفصیلیش میگیم استدلال و دلیل و برهان ایناش رو برای اینها باید ترک. بحث بعدی معرفی اجمالی موجب رجال الحدیث. به خاطر اهمیت خاصی که در کارهای ما موجب رجال داره، این باید معرفی اجمالی بشه. یه شیوه استفاده کردن و طریقه بهره‌گیری از این کتاب ضرورت. بحث بعدی تقسیم احادیث از جهت سند، یعنی اقسام اربعه باید بحث شه. و بعدش هم سایر اقسام اسناد. بحث بعدیش معرفی اجمالی کتب سنددار به ویژه کتب اربعه. بعدش سند به عنوان منبع رجاء. از عمدتا معرفی اجمالی کتب سند رو تعبیر کردن، بذار تعبیر رو اینجور بگونم: معرفی اجمالی کتب اربعه. در این مرحله بیشتر از کتب اربعه رو ما همون معرفی هستش، معرفی اجمالی کتب اربعه، چون هنوز مرحله بحث تفصیلی نیست، اون بحث مقدماتی هنوز. بعد سند به عنوان منبع رجال. یعنی بحثایی که در مورد اسناد مشترک هست. به تناسب همین بحث یه بحث معرفی اجمالی کتابایی که بر مبنای اسناد مشترک تدوین شده. کتابایی که بر مبنای اسناد مشترک. مراد مثلا جامع الروات، معجم رجال الحدیث، از این حیث، از جهت این تفسیر طبقات الروات که آخر معجم رجال هست. تجرید الاسناد آقای بروجردی مرحوم. دفاتری که حاج آقای ما دارن و احیانا شاید هفته دیگه جلد شدهش ما برسه، چون زیراکس کردیم برای این کار. و فکر میکنم همین رو فعلا باشه. بحث بعدیش اختلاف کتب اربعه در کیفیت روایت. اختلاف هایی دارن در نحوه روایت. بحث بعدی تعلیق، تحویل، ارجاع ضمیر در کتب اربعه. تعلیق، تحویل، ارجاع ضمیر در کتب اربعه. که البته این یکی از بحث‌های اختلاف کتب اربعه در کیفیت روایته، ولی به خاطر اهمیتی که این بحث داره ما اینو جدا کردیم. چون اینا تو کتب اربعه این سه تا عنوان تعلیق، تحویل، ارجاع ضمیر نقش اساسی داره. یه چیزای مربوط به اینا هم هست که حالا در بحث روشن خواهد شد. بحث بعدی ابحاث اجمالی تمیید مشترکات، وحدت و تعدد عناوین، شیوه های تعبیر از روات، طبقات. چون برای شناخت تعلیق و تحویل و ارجاع ضمیر در کتب اربعه باید یه مقدار دیگه تو اسناد کتب اربعه ور رفت. آدم که وارد اسناد کتب اربعه میشه یه ابحاث اجمالی از تمیید مشترکات و وحدت و تعدد عناوین این دو چیزا هم مطرح بشه، چون برای شناخت خیلی از تحقیق و تحویل و ارجاع زمین کامی که بعدا بحثش میاد، تمیید مشترکات مقدماتی باید انجام شده بشه. این شخص بتون مقدماتی باید اشخاص رو بتونه بشناسه، طبقاتشون رو بدونه، بتونه بدونه تعبیرات مختلفی که یک راوی میشه وحدت تعدد عناوین رو بتونه بحث کنه. جنبه‌های مقدماتیشون دخالت داره در خوب فهمیدن اون بحث تحلیل و تحویل، ما این رو مقدم میشه. با همان یعنی بحثای تحلیل و تحویل یه سری بحثایی داره، اون بحث تحلیل و تحویل روشن که شد بعد ابحاث اجتماعی اینا تو هم رفته است، یعنی بعد مبادش این برای مقدمه باید نوایش اون برای مقدمه. این دو اختلاف کتب عربی در کیفیت روایات، تحلیل و تحویل، ابحاث اجمالی تمیز مشترکات، این سه تا بحث یه بحثیه خیلی هم کشدار، خیلی هم کشدار و که البته ما بیشترش به عنوان تمرین اینها باش مواجه خواهیم شده تو کلاسه تمرینی بحثشو طرح خواهیم کرد. ولی بحثی اساسی هم هست که کمتر هم مرسوم هست تو بحثای حوزه‌ای پرداختن به این موضوع مهم هم هست. اینم این بحث. بحث دیگه مصطلحات مدهوزن و مذهب را باید بحث بشه. بحث بعدی بحث توصیقات عامه، همه بحثاش. بعد از توصیقات عامه تعارض توصیق و تبعیض. بحث بعدی تحریف در اسناد. البته ما از بحث‌های بعدی خیلی هاش رو در ضمن بحث‌های قبلی استطرادی بحث میاد، ولی به هر حال یه جا باید این بحث‌ها متمرکز بشه، بحث‌ها مرتب منظم مفصل بحث شد. بحث بعدی طرق مختلف اخذ حدیث و معنای حدثنی اخباری و حدیثی چینی. بحث بعدی طرق و مشرقه و نقش آنها در احادیث. بحث بعدی تعبیر اسناد. طرق و مشرقه و نقش آنها در احادیث. بعدش تعبیر اسناد. بعدش مباحثی که در مورد منابع رجال باقی میمونه، مباحث باقی مانده در مورد منابع رجال، خیلی هم این مفصل خواهد شد اگر خدا توفیق بده، خصوصا اگر اشخاص سری بحث مقدماتی رو خوب گذرونده باشن بحث قبلی، سودمندی بحث ریز ریز در مورد منابع رجال روشن خواهد شد. چون به منابع رجال حدود زیادی رو بر رفتن، کار کردن، شیوه های کلیش رو دستشون اومده، وقت این بحث های اختصاصی که دقیقا ما روی شیوه ها بحث کنیم که واقعا مثلا به جای نجاشی، مثلا یکی از بحث هایی که خواهیم داشت، حالا من اینجا به طور اجمالی بگم، در مورد هر کتب رجال این بحث خیلی مهمه، مصادر کتب رجال چی؟ رجال نجاشی از چی کتاب های اخذ کرده؟ رجال شیخ از چی کتاب های اخذ کرده؟ بعضی از اینها به هیچ وجه در خود کتاب مصادرش تعیین نشده، ولی بالاخره با یه روش‌هایی، با یه فنایی بالاخره باید مسئله‌اش رو در آورد دیگه. یه سری بحثی هست در این زمینه. اون وقت اگه این بحث انجام بشه، مثلا ما اگر گفتیم فهرست شیخ یکی از مصادر رجال نجاشیه، فهرست شیخ یکی از مصادر رجال نجاشیه، اون وقت در فهم رجال نجاشی خیلی روشن‌تر ممکن عبارات رو بفهمیم. خیلی عبارات با در نظر این نکات تحلیل‌تر میشه. بحث بعدی بحث تفصیلی تمیز مشترکات و وحدت و تعدد عناوین و طبقات. این جمعی مباحثی که مطرح شده. انشاءالله فردا ما بحث مقدماتی رو عنوان میکنیم و حالا ببینیم بتونیم ساعت همون 8 و ربع تا همینجا. نه من حالا که این نمودار رو چی می کنم تکمیل بشه اب نداره نمونش بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السلیم و خیلی ناصر و غمون عدله احکام شرعی ما در فقه شیعی و کتاب و سنت و عقل و اجماع مطرح میشه. عمده این عدله اجماع سنت هست، اون کتاب که معمولا کلیاتی هست و وارد جزئیات کمتر میشه. اجماع و عقل هم به اون معنا مدرک احکام نیست، خیلی موارد نمیشه. به هر حال کتاب که بیشتر به کلیات مباحث میپردازه، وارد جزئیات نمیشه، بیشتر به اصطلاح مبهمات هست و مواردی هست که به اصطلاح به جزئیات پرداخته نمیشه. اجماع و عقل هم در مسئله کمی ما میتونیم تحصیل اجماع به اون معنا بکنیم. عقلم واقعش اینه که حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، به اون معنا به عنوان دلیل شرعی ذکر کرده خیلی خب. اجماعاتی که مطرح هست معمولا این دارم اجماعات کاشف از حکم معصوم، لااقل در این اثار اجماعات خیلی نادریه. علاوه بر همین ها خواهیم گفت که رجال در اجماع هم مؤثر هست، اجازه بدید بعدا این نکتهش متذکر بشیم. عمده مطلبی که ادله احکام هست سنت هست که هم شیعه و سنی بر مدرک بودنش در مورد عقل اتفاق دارن، در مورد شیعه، در مورد کتاب احیانا بعضی از افراد این مطلب رو مطرح کردن، نمیدونم ظواهر کتاب حجت هست حجتید اینجور بحثا، ولی در مورد سنت این بحثا نیست. فقط خب یه حسبنا کتاب الله، یه نظراتی که بوده و باعث شده که سنت رو یک قرن لااقل و بیش از یک قرن به انزوا بکشونه مطرح بوده، ولی به هر حال بعد از گذشتن دوران منع کتابات حدیث و بی‌اعتنایی به روایت، بعد از اون اعتنایی به روایت در میان سنی و شیعه مطرح شده و ادله عمده احکام نزد عمده علما خصوصا نزد امامیه مسئله حدیث هست. در مورد حدیث یک سری علوم مختلفی به تدریج ایجاد شده. یک سری علم حدیث، جمع‌آوری احادیث، دسته‌بندی احادیث و باب‌بندی احادیث به اصطلاح، این یک سری کارها بوده که از همون موقعی که تدوین حدیث مطرح شده این کارها انجام شده، الی یوم هذا هم این کار ادامه پیدا می‌کنه. فهرست‌بندی احادیث و بیان مباحث کلی احادیث که به اصطلاح هم فهرست باشه، اینم خب یه سری از مباحث دیگه‌ای بوده که مربوط به حدیث بوده. دو تای علم مهم در مورد حدیث به تدریج ایجاد شده، یکی علم درایت الحدیث و یکی علم رجال الحدیث که هر دوش از بطن حدیث ایجاد شده و مرتبط به حدیث هست. البته درایت الحدیث و رجال الحدیث رو به اختصار درایه و رجال گفته میشه، به خاطر شباهت هایی که بین این دوتا علم هست مناسبه یک اشاره به فرق بین این دوتا و تعریف اینها داشته باشیم. قبل از تعریف اینها یه اشاره کوتاهی به تعریف حدیثی که مورد بحث ما هست بشه بد نیست. حدیث رو بعضی ها به قول، فعل یا تقریر معصوم تفسیر کرد. این یک معنایی بوده که بعضی ها باید حدیث کرد. بعضی ها حدیث رو گفتن حدیث اعم از قول، فعل، تقریر معصوم یا الفاظ حاکیه از این امور، فعل و قول و تقریر معصوم. احیانا قول زراره که میگه امام صادق یه همچی کاری رو انجام داد، خود قول زراره که حاکی هست، خود این حاکی بهش اطلاق حدیث میشه علاوه بر محکی. پروانه یک قول فقط خصوص محکی رو حدیث شمردن، یک قول اعم از حاکی و محکی رو. ولی این چنانی که از استعمالات این کلمه به دست میاد اون اینه که حدیث فقط حاکیه، اصلا محکی نیست. الفاظ حاکی از قول، فعل، تقریر معصوم حدیث هست و در این تعریفاتی که شده خلط شده بین دو تا اصطلاح، حدیث و سنت. سنت فعل و قول و تقریر معصومه، ولی حدیث الفاظی هست که کاشف از سنته. الفاظ حاکی از سنت رو بهش میگن حدیث. به خاطر همین هم هست که ما میگیم حدیث اما صحیحون و اما صحیح. خود قول و فعل و تقریر معصوم که دیگه به صحت و فساد متصف نمیشه. حاکی از قول معصوم به این دوتا شی متصف میشه. یک شی ممکنه حاکی باشه و مطابق واقع باشه، صحیحه. ممکنه مطابق واقع نباشه و دروغ باشه، صحیح نیست. فساد تعبیر نمیشه. ببینید ما درسته عدم الحجیت درسته، ولی فساد تعبیر نمیشه. قول معصوم ولو اینکه از تقییم ساده نشده باشه، ما میخواییم کشف اصطلاح کنیم از موارد استعمال کلمه. هیچ موقع تعبیر شده ولو اون فعل معصوم هم دلیل بر قول شرعی نباشه، دلیل هم نباشه، نمیگن قول معصوم فاسده، ولی صحیح هم حدیث رو میگن فاسده، حدیث رو میگن غیر معتبر. این تعبیرات میشه و همین کاشف از این که حدیث رو بر صحیح و حدیث رو بر قول کاشف میدونستن نه قول مکشوف. ظاهرم خلط بین همون حدیث و سنت شده که این دوتا خلط شده. این تعریف حدیث. گرایه که علمیست مربوط به حدیث، یک علمیست از نوع مباحث کلیاتی رو مطرح می‌کنه.